محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اجعل فرجهم اجمعین. خیلی خوب، کلاس تاریکه نه؟ کار خوبی. چیزه؟ مستعد کردن که نه الان شروع میکنیم، ما میام وسط کنه. توی جلسات سابق که من چرس پیش هم فضاش توضیح دادم خدمتتون، به یه نقطه ای رسیدیم در پایان اون سیر فقه و اصول، به یک نقطه ای رسیدیم که خدمت شما که عرض بکنم نقطه مهمی هم بود، و چون از امروز بحثمون یک کمی متفاوته با اون بحث، من به دستم نرسیده آقا ابوالفضل تقریر شما، سید جدیدن به دستم نرسیده، یک سیر کلی از ابتدا تا اون جایی که اینطوری نگم دوباره سخت شد، هر مقدار اصلا دو تا جلسه سابق خیلی مهم بوده. آقا ابوالفضل منتظر هستم. باشه، یه بار میفرستی امشب یا فردا؟ تا فردا. آیه خواجه نیاز آبادی جدید نفر یه باری اصلا کلن محروم بیدیم. آره. تا دیروز آیه خوبانفر که میفرسته جدید رو نفرستاده. آیه حقشناس هم آیه چیز کجاست؟ خب ما در ادامه بحثمون عرض کردیم که به نظر میرسه به یک دلایلی که الان عرض میکنم خدمتتون، ببین من تو هر جلسه سعی میکنم یک ادامه بر بحث سابق یه باب جدیدی از کار ایدواره اینجا با بودم ما میریم و برمیم از کار علمی نسبت اون کاری که میخوام انجام بدیم باز کنیم هر بار. لذا هر جلسه علاوه بر این که ادامه جلسه قبل، خودش یه جلسه است، مثل بحث حقیقت اعتبار، مثل بحث تأثیر فلسفه، مثل بحث امر شیخ انصاری. درسته که ادامه داشته، ولی خود او جلسه یه مطلبش ارزش ذاتی داره که اگر قبل و بعدی هم نمی بود مهم. مثل جلسه اولمون در مورد اصل چیستی، بله اون جلسه تا قبل شیخ انصاری از شیخ روسی اون شبیه پک باشه، اما هر کدوم مثلا عبارتی که از آقای مطهری براتون خوندن نمیدونم بعد از کلاس رفتید خودتون هم یه دور بخونیدش یا نه. آقای خوبان بر یه حرفی نه بر سر کلاس که تبدار مطرف شد. بسیار عبارت مهمه، عرض کردم تمام هویت منطقه عبارت بسیار مهمه. اینها ابوابیه که سعی میکنم هی باز بشه. بعد میدونم چون که ما طولانی مدت نیستیم کنار هم، لذا یک خوفی دارم که از دستتون بره هر کدوم از این کار، لذا میگم تقریبا بنویسید که بشه روش بعد از کارها رو ادامه داد، از دست نره بهتون ادامه بده. با تمام مطالبی که تا الان عرض کردیم، امروز نوعی از بن‌بست برای زندگی مؤمنانه یا مسلمانانه ما باش مواجهیم. مثلا ببینید دوستان، از لحظه ای که پا رو از خونه بیرون میذارید با مظاهر و مطالبی طرفید، خب مدرسه علمیه نیست، مدرسه آب. مطالبی طرفید که تمام زندگی ما رو تشکیل میده، اما خودش به طور مستقیم هنوز تکلیفه. اسلامیتش روشن نشد. خیلی نکته مهمیه. یعنی من مسلمان روزانه با ابعاد مختلفی از زندگی طرفم که نمیدونم شرعیت این ابعاد به چی. و بسیط‌ترین و ساده‌ترین و پایین‌ترین مدل برخورد با این ابعاد چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استفتاء: آیا سود بانک ها حلال است یا حرام است؟ من: حرام است یا حلال است؟ اصلا میتونم فتوا بدم اینجا؟ بانک چیست؟
حالا جلسه بعد این یا فردا عبارت از آقای متحدی و آقا براتون میخونم.
بانک چیست؟ اصلا بانک چیه که میتونه سود بده یا نمیتونه؟ مگه بانک یه مسئله معلوم فقهیه برای تو الان که سؤال ازش میپرسی یا بعد پاسخ رو میدی؟ سرمایه داری
دقت میکنم من گاهی کلاس های میخواد صد نفری دانشجوی تو اونجا رو بر بابا برم و آخر نه یک نفر رو بر از چیز هست شما که عازم اینجا
باشید. تو بس خیلی مهمه، ببینید دلگرم شیم که مطالبی بیشتر بگیم، چون اینا همه یه سواله. حالا دیگه همش همینه، همین باید چیکارش کنم؟ امروز هم ازش عبور بکنیم دوباره. خب سرمایه داری به عنوان یه نظام اقتصادی آیا من میتونم بگم حلال یا حرام؟ الان چی حلال یا حرام؟ بابا الحکم یتوقف الا تصور الموضوع، چه احکام شرعی چه هر قضیه‌ای. بابا سرمایه داری چیه که خوبه یا بده؟ سوسیالیسم چیه که خوبه یا بده؟ بیا جلوتر. بانک، رسانه. من وضعیتم نسبت به شبکه‌های اجتماعی چیه؟ نرید تو تلگرام ها. یک هویت جمعی به نام شبکه‌های اجتماعی، ببخشید رسانه، که همه عالم رو فرا گرفته. سرگرمی
خانم صادق هم فرموده روز دو سه بخش کن مثلا یه بخش رو ادام.
نه این سرگرمی نیست، این همونی که الان تو هر بهش میگن انترتینمنت. این چیه؟ این الان توضیحشو میدم. الان این یه مفهوم جدیده که توی قرن 20 و 21 به وجود اومده. نسبت ما با این چیه؟ دانشگاه، من برم دانشگاه از علوم دانشگاهی استفاده بکنم یا نکنم؟ بازم نمیدونم اصلا هویت این چه مدرسه. شما کل نظام آموزشی که خوندید از اول دبستان تا قبل از حوزه، نظام آموزشی چی بود؟ ما که اختراع نکرده بودیم که نظام حمل و نقل با تمام عوامل خودش، روابط بین الملل، نقش زن در جامعه، همین گیرینی که ورزشگاه آزادی بره نه نه به مستخلف کردیم.
اسلام کبیر فقط یه زنجیر، نمیگم کسی بد داره، از برداش روشن فکری نکنید، نه اصلا به فضل ایشکی نباید بره
با این مدل.
یاد آخر توی جام جهانی همه برم برداش آزادی زن و مرد، بعد خنره اینقدر رفته باشه پایین که وقتی آزادش میکنی هر اتفاق اونجا بیفته. یقیه منو باید بگیرم، چی کار کردم توی تبیین و توضیح دین که این طور شده تهش؟
حکومت داری؟ آیا تفکیک قوا داریم در اسلام؟ تفکیک قوا منو مونتسکیوه، ما هم داریم یا نداریم؟ سوال، اصلا انتخابات به این شکل چطوره وضعیتش؟ وزارت در اسلام معنی داره یا نداره؟ ولایت افرادی که غیر از ولی فقیه هست در چه حده؟ سؤال بی جواب، بی جواب، هیچ کس جواب نداره، هیچ کس.
امام هم که انقلاب کرد که فرصت این که درست خارج رو فقه حکومت برگزار کنه نداشت که. بله ولایت فقیه رو برگزار کرد، نداره آقا. مگه چقدر وقت داره؟ من اون بار به جلسه بود مثلا درس ها رو آقا رو از ابتدا داره مثلا فکرم 500 خورده جلسه شده، بحث مهمی هم بود، ولی او باز همه ابعاد حکومت رو که وقت نمی کنه اونجا تبیین کنه. بله خودش اجرا می کنه ولی تبیین کنه همه اینها رو.
بذار پاسخ بسیاری از اینها الان نیست. بعد همین آقا میگه تولید علوم انسانی، میاد قوم میگه تحول، مسائل فقهی جدید، همه اینها به یه سمت، مسائل کلامی و فلسفی مون سر جاش جدیده، اینا برش میکنید، ما الان فقه اصولی ازا ما با یه بنبست بنبسته چیه؟ این اسلام ماست، هیچ ربطی به امروز نداره. مسائل اصلی امروز دو حالت داره، یا بپذیریم که اساساً اسلام برای قرن 2021 چی؟ نیست. قول امام زندگی کوپ نشینی، میخوام برای توی نامهی بخونم لذت شده. یا هست ولی مشکل چیه؟ یه سوال، چطور به اینجا رسیدیم؟ چطور؟ طبق اصول زمان علامه هلی
کرکی و حتی تا حدودی شیخ انصاری،
ما الان این اصل موضوع رو داریم که اصطلاحات همه موضوع نظر داشته باشه.
تو جلسه اولی اشاره کردم در هر آنچه در سعادت انسان مؤثر است. اگر تو جلساتمون رسیدیم یه تئوری ذهن ما هستم اون علوم انسانی اسلامی بر اساس مکتب امام و علامه، اونو توضیح در اساس اون گزاره‌هایی که اسلامیت دارن این است. مثلا معلومه که ریاضی رو اسلامی بدانیم یا غیر، اصلا بس شأن وصفیت اسلام و غیر اسلام براش قائل بشیم.
خوب
علی چی؟
خیلی دعوای علم دینی مفصله، هنوزم هست. این ملاک مرحوم آقای طباطبایی و امام نظر من هم آقا و آقای متحد، حالا باید توضیح داده بشم عباد شد
و قطعا این مسائلی که نوشتم به شدت در این مؤثرن، به شدت همه این مسائلی که اینجا رو تابلو بود، نه همه ی ابعاد این مسائل ها، همه ی این مسائل ها. حالا چقدرش مثلا شما ببینید یه گزاره دارید به نام ربا، یک غولی دارید به نام بانک، یک شکی دارید بقیه که بعضی که یقین دارن، شکی دارید، شک جدی که ساختار این غول ربویه. من چی میگم؟ اینجا چی عرض کردم؟
از آقا را که میخونم، یه اینطور نیست که توی این
مسائل خودکار برداری فتوا بدیم و بعد این سوال رو پاسخ بدی که بانک چیست؟ تورم چیست؟ اساسا این که پول جای نقده اینو گرفته، نقده چی ها؟ طلا و نقره، که کل فقه ما بر اساس نقده اینه، نقشش چی میشه؟ آیا ربا به همون شکل سابق میمونی یا نه؟ چیکار کنیم؟ نمیدونیم. اینا که میبینی جوابی توش نیست، داد سواله. تعلیم و تربیت و دانشگاه و مدرسه به شدت در اصلا مال هدایت هم. سرمایه داری یه نظام اقتصادی حاکم بر یه جامعه است. سوسیالیسم این نظام اقتصادی حاکم بر یه جامعه. ما هنوز در حوزه اقتصاد خودمون رها نشدیم از بین این دوتا. اول انقلاب یکم سمت این بودیم، بعد یکم سمت این رفتیم. اقتصاد مقاومتی اینجاست. دوتا مشکل توشه، یکی تئوریامون توش کامل نیست، یکی آدم نداریم برای اجراش. ما هنوز این بعد داریم قشم کنیم یا اون بعد. و وقتی که رفتی سراغ سوسیالیسم، یک مدل از عدالت ورزی رو باید جاری کنی بین مردم که به شدت در عدالت شما مؤثره. اگر وقتی سمت سرمایه‌داری مدل دیگر اسلام ظاهران ادعا داریم که تئوری داره برای همه اینها. فقه به قول امام تئوری زندگی بشر. خب چطور به اینجا رسیدیم؟
دوباره
چطور به چنین بنبستی رسید؟ من اینو میگم بعد نسبت افرادی که اسلام شناسان رو با این بنبست رو هم عرض میکنم. ببینید حضرات بزرگوار، حضرت عیسی کی ظهور کرد؟ ها؟ چند سال پیش؟ 300 سال قبل از؟ پیامبری. چقدر میشه؟
2000 سال
پیش. 2018 میگیم به خاطر 2000 خورده سال پیش حضرت عیسی در کجا؟ یعنی پیامبری خودش رو اعلام کرد. خب وقتی که حضرت عیسی اعلام نبوت کرد و دعوتش رو شروع کرد، خودی از عیسی پیوست. دیگه اومدن و پیوستن و همراهی کردن حضرت عیسی رو سلام الله علیه و کنارش قرار گرفتن که اصلی های اونها رو ما بهشون چی میگیم؟ حواریون. میگیم حواریون. این حواریون که نزدیکترین اصحاب حضرت عیسی بودن، نزدیکترین یاران حضرت عیسی بودن، بعد از این که حضرت عیسی به قول ما، به قول حق قرآن عروج کرد و به نظر اونها به صلیب کشیده شد، شروع کردن پخش شدن در بلاد مختلف برای تبلیغ خصوصا رفتن به غرب. مثلا فلسطین میدونید که یه حالت دروازه‌ای داره، لبنان، فلسطین اون سمت و ترکیه، از این هم به مدیترانه وصلن و به جنوب اروپا، از این هم به آسیا وصلن. اینها از همون سمت یه بخششون رفتن به سمت غرب و اروپا و شروع کردن دعوتشون رو اونجا چی؟ گسترش دادن. اون زمان چی، کی حاکم اروپا بود؟ نه اندلس، من بعد از اون اندلس یه جاییه، حاکمیت نیست، امپراتوری روم در بعدا تقسیم شده روم غربی و شرقی، غربی نابود شد و شرقی هم بعد شد. خب امپراتوری روم اون زمان خب دید میده که یک دینی بخواد بیاد و اونجا اینقدر بزرگ بشه و جای اون ایده اصلی اونها رو بگیره، خبر نمیتافتن دیگه. اینقدر این دعوت بزرگ شد و گسترش پیدا کرد که اینا احساس خطر کردن و شروع کردن قلقم مسیحی‌ها، شروع کردن هر کسی که اسم این دعوت از او بلند میشد رو نابود کردن. اما چون که این حرفی حرف جدیدی بود و این اتفاق به زمان حضرت عیسی نزدیک که به فطرت مردم نزدیک بود اون ادبیات و حرف ها، کم کم این مسیحیت کل اروپا رو چی؟ تا زمانی که
جالبه
کنستانتین قیصر روم رسما خودش هم دین چیو مسیحیت رو پذیرفت. روز قرن چهار رسما دین مسیحیت رو پذیرفت. در اینجا مسیحی‌ها در روم ایتالیا، واتیکان بعضی که قدرت گرفتن و مردم سوالاتشون از مجموعه مسیحیت بیشتر شد و بعد یک خلاصه جایی رو راه می‌انداختن برای مرجعیت، مرجعیت مذهبی و تفسیری از متن مقدس رو چیکار کردن؟ به دست و اینجا تأسیسش کردن. بعد از مدتی امپراتوری روم خیلی ضعیف شد، اون فرانک ها و قبایل شمالی اروپا حمله کردن، تاریخ جالبی داره اونجا ببینید و اینقدر حمله اونا برقاسا بود با اینکه روم خیلی مقتدر بود، منهدم کردن امپراتوری روم غربی رو تیکه تیکه کردن و قدرت سیاسی در اروپا افول کرد. این دیگه یک قدرت متمرکز سیاسی که همه چیز رو در اختیار داشته باشه دیگه وجود نداشت. از طرف مردم هم عموما چی شده بودن؟ لذا اگر حاکمی میخواست حمایت مردم رو به دست بیاره، مشروعیت برای خودش کسب کنه، از سمت کی میرفت؟ سمت واتیکان میرفت. لذا اونها علاوه بر مرجعیت مذهبی و مرجعیتی که توی تفسیر متون داشتن، صاحب مرجعیت چی؟ آفرین، سیاسی هم شد. یعنی از این به بعد، از این به بعد در اروپا اگر کسی میخواست میاندار باشه در عرصه سیاست، مشروعیت به دست بیاره، درجه بهش بدن، و پیش کی میرفت؟ واتیکان و مرکزیت پاپ. خب این خیلی قدرت داد به کلیسا، خیلی قدرت داد. اما کار در اینجا متوقف نشد. کلیسا دو تا ادعای بسیار بزرگ دیگه هم کرد که خیلی مهمه. یک خودش رو مرجع فلسفی هم معرفی کرد. یعنی چی؟ خب کلیسا که خودش فلسفه خاصی از پیش نداشت، اینها مجموعه آرایی که از ارسطو و فلاسفه یونان به دستشون رسیده بود نمیتونستن با اون حیثیت کلامی دینشون رو ثابت کنن و پشتوانه‌های عقلی و فلسفی پیدا بکنن برای دینشون، رو آوردن در یه مجموعه فلسفی، اینو پختنش. میدونید که تنها مدارسی که اون زمان در اروپا وجود داشت مدرسه، فقط مدارسی بود که زیر نظر کلیساست و از اینجا فلسفه اسکولاستیک متولد شد، فلسفه اصحاب مدرسه. یک فلسفه متأهل به فلسفه یونان، کامل ناظر به متون اونها، که چندان توش آزادی فکر و اندیشه وجود نداشت، لذا کاملا متعبده به، نه در همه ابعاد، حتما سنت توماس، سنت آگوستین، آنسل، اینا حرفای زدن، اما حیثیت و هویت اونجا تعبد به متون گذشتگان بود که حتی در حوزه فلسفه. علاوه بر، یعنی کلیسا یک نظام فلسفی ارائه کرد، گفت این هم جزء مسیحیته،
خارجی است.
علاوه بر این کلیسا پاشو یه جای دیگه ای هم برد.
کجا بود؟
گفت من مرجعیت چی دارم؟ علمی هم دارم. علم به چه معنا اینجا؟ علم به معنای ساینس، یعنی علم تجربی. گفت چی؟ گفت من مرجعیت علمی هم دارم. یعنی چی؟ یعنی این که من حتی از پدیده های علمی عالم هم تفسیر ارائه میکنم، ولی اون تفسیر باز منتسب به چی؟ هیئت بطلمیوس کی میدونه چیه دوستان؟
زمین مرکز دارم.
دو تا حرفی نداشتم، حالا هم در این هم کلا زمان مسیح این دوره تاریخیش معتقد بودن که زمین مرکزی در عالم، یعنی که خورشید دور زمین میگرده. دو، مسطح بودن زمین. و همینا چه رابطه داشت با اون
بانک ها نمیدم به اصول هم نیست میشه
مسطح بودن زمین، که توی این دوتا دقت کنید، توی این دوتا که یه نمونه است از اون اتفاق، مثلا در حوزه مکانیک که یادتون ریاضی فیزیک خوندید
شما،
توی فیزیک حتما من اصلا فیزیک مکانیک خوندید توی دبیرستان، یه بحثیه که اگه دوتا جسم رو با دوتا وزن متفاوت رها کنیم از یه ارتفاعی، مثلا کدوم زودتر میرسه. اینها بدون اینکه اونو آزمایش کنن، حرف گذشتگانی که در این حوزه به اونها رسیده بود رو چیکار میکردن؟ این رو میووردن وسط به عنوان حرف حق در حوزه علم، و کاری کردن که یک پک علمی در حوض در کلیسا بسته بشه، احدی به سمت آزمایش اینکه اینا واقعیت یا نیست نره، و هر آنچه از یونان و گذشتگان رسیده به عنوان این متن مقدس دست بگیرن، حتی در حوزه علم. یعنی چی دوستان ترش؟ یعنی کلیسا به همون طور که تفسیر خودش رو از متن مقدس میدونست، مرجعیت خودش رو در حوزه سیاسی مقدس میدانست، نگاه فلسفی و علمی خودش رو هم یه چتر تقدس رو همه اینها کشیده شد. خب وقتی همه اینا مقدس باشن، مخالفت با اینها یعنی چی؟ ارتداد، یعنی مخالفت با دین. لذا اینها یک هیمنه وحشتناکی در اروپا درست کردن و کسی حق نداشت در هیچ کدوم از این چهار حوزه تأمل متفاوتی بکنه. یک گروهی داشتن، یک سازمانی داشتن به نام تفتیش عقائد، اینکویزیشن. چی کار میکردن؟ کار اینا چی بود؟ اینها مجموعه ای از حالا یا کشیش های کسایی که به کلیسا ربط داشتن بودن، که کل اروپا رو میگشتن اگر کسی مخالف عقیده اینها حرف زده بود، مخالف عقاید اصلی کلیسا حرف زده بود، اون فرد رو به اول میرفتن توی این دادگاه تفتیش عقاید، دقیقا معلومش میکردن که گفته یا نگفته، حتی از دفعه نگفته ولی باز گردنش میافتاد که گفته. برای این کار شکنجه های معروف وحشتناک قرون وسطایی میکردن. مثلا چی کار میکردن؟
جهت اطلاع،
مثلا چهار دست و پای طرف رو میبستن به طناب توی دستگاهی که اهرمی داشت، و این اهرم رو هر کس تکون اگر تکون دادی شما میچرخوندی این دسته این اهرم رو هر چهار تا تناب کشیده میشد. ای کشیده میشد، کشیده میشد، کشیده میشد، کشیده میشد تا زمانی که دیگه دست و پا از هم قطع شد. یا یه محفظه‌ای داشتن آهنی، اینو سر این فرد رو میذاشتن توی محفظه. یه پیچ داشت این محفظه که هر چی این پیچ رو میبستی محفظه چی میشد؟ تنگتر میشد. یکی از شکنجه ها این بود. کم کم شروع میکردن بستن این. درست های سندید داد؟ کم کم شروع میکردن بستن این. میبستن، میبستن، میبستن. تا زمانی که دیگه سر منهدم بشه. یا متخصص هایی داشتن، ببخش دیگه اول صبح اینا دیگه جد اطلاع، متخصصینی داشتن بدون اینکه طرف بمیره پوستشو میکنن. وحشتناک. همین الان اصلا یه اصلا شکنجه قرون وسطایی خودش رو لفظش رو ببینید، خودش اصطلاح مشهور. و این کار رو به سر کسانی میوردن که خواستن مخالفت کنن توی این عرصه و توی این حوزه. خب این اتفاق از حدود قرن چهار، ساعت بعد یه ماژیک غیر آبی هم بیارید، از حدود قرن چهار تا حدود قرن چهارده ادامه پیدا کنم. نه میداد شمسی گرد چهارده گرد به چی میگن؟ قرون خودش ترجمه یه عبارت انگلیسیه که اونا دارن آورده. medieval age ما قرون وسطا. این اتفاق هزار ساله، هزار سال حاکمیت این مدلی کلیسا رو بر عالم مسیحیت در اروپا رقم زد. خودشون به این دوران میگن دارک ایج، دوران سیاه. حالا سوال، مسلمان‌ها اینا کجا بودن اینجا؟ و یه بحثی که حالا ما بین دانشجوها یه فرصتی شد یه بار خواستیم براتون میتونم بفرستم، یه تو سی چهل دقیقه صحبت کردیم مسلمان این زمان کجا بودن و تو چه اوجی بودن. اونها به این دوره مسلمین میگن گلدن ایج، دوران طلایی اسلام، تا حدود مثلا قرن 6 تا حدود قرن 10 تا 14 کمش. خب این اتفاقه خب مخالفت خیلی بزرگی میتونست برانگیزانه و خیلی ها اینجا کشته شدن و شکنجه شدن و سختی ها خیلی اتفاقات مختلف وجود داشت، تا اینکه بعضی از متفکران و اندیشمندان غرب که البته توی این اتفاقی که میخوام بگم بعضی ها رو دسته فراماسونرها و اینها رو میدونن، من نمیخوام وارد بشم اون طبعه اینجا بعید البته نیست و واقعا مؤثر بودن در تاریخ. دو دسته از دانشمندان، یکی در حوزه فلسفه اندیشمندان، یکی در حوزه علم، یکی در حوزه دین، سه دسته. اینها ورود کردن به نقد وضعیت فعلی کلیسا در این حوزه ها و اثبات این که گزاره‌ای که کلیسا دست ما داده لزوما گزاره صحیحی. مثلا در فلسفه راجر بیکن، مثلا فرانسیس بیکن، بعدا دکارت، حالا جدیدتر جان لاک و نه باز اون دختر و جلوتن در این الان بهتر بیبیم آیا مابرانش از که نظر امام هستم اون لحظه تغییر رو بگیم. در حوزه فلسفه اینا اومدن بسیاری از پیشفرض‌های فلسفه کلیسا رو به چالش کشیدن. دکارت با نوع جدیدی از فلسفه که ارائه کرد تقریبا نابود کرد فلسفه کلیسا. فرانسیس بیکن با توضیحی در مورد علم داد، میدونید که دکارت و فرانسیس بیکن منطق ارسطویی رو در فضای کلیسا منهدم کرد. اینکه چقدر حرفشون درست یا غلط الان کاری ندارم، تاریخش دارم عرض می‌کنم. اینها نشون دادن با توضیحات مفصل که اتفاقی که داره در حوزه فلسفه میفته در اروپا، حالا میگم این اتفاق این جریان خودش مثلا قرن 14 تا 16 داره هی رخ میده، این جریان که دارم عرض میکنم اتفاقی که داره میفته در کلیسا اتفاق لزوما مطابق با واقعی نیست. معلوم نیست این تفسیری که کلیسا ارائه کرده فلسفه درست باشه. لذا اینها به شدت به چالش کشیدن اون تفسیر مختار کلیسا، به شدت به چالش کشیدن و خودشون تفسیر دیگری ارائه کردن که میگفتن با این تفسیر دیگه این زندانی که کلیسا برای ما درست کرده در جهت فکر اندیشه از بین میره و تفسیر ما درسته. در حوزه علم کسانی مثل وانینی، گالیله، کوپرنیک، انقلاب کوپرنیکی که میدونی یعنی چی؟ شده؟ کوپرنیک این عقیده رسمی مشهور به شدت پذیرفته شده مرکزیت زمین رو نقض کرد. ببین دوستان این یه چیز خیلی مهم بود اون زمان، مثل اینکه الان روز هست یکی ثابت کنه شب، حالا روز بودن الان هم یه چیز مقدس باشه برای تشبیه حالا مثلا چی بگم
نمیخوام آخه مقدسات خودمون مثال بزنم، مثلا ما به یه چیزی اعتقاد داریم، چیزی مقدس واقعا هم درسته و این به شدت در زندگی ما تأثیر داره، یعنی شاید بیاد کاملا ما توضیح بده که این نیست و ما اینو حس کنیم که از خدا اومده و هزار سال با این فکر کرده باشیم، چطوری همیشه تیره و تار میشه، انقلاب میشه. بعد الان برای ما یافته تا الان بیان بگن فلان قضیه فیزیکی کشف کرده ما غلطه، یه چیز دیگه درست باشه، کاری به اون داره.
اما مهم مسئله نگاه اینها به عالم بود. مثلا در حوزه زمین مرکزی کوپرنیک این رو نقض کرد و با توضیحاتش و محاسباتش و مشاهداتش نشون داد که نه اتفاقا خورشیده که مرکز این منظومه است و زمین داره دور او میچرخه. گالیله هم که هم حرکت هم گرد بودن رو ثابت کرد و توضیح داد. اینها وانینی هم همینطور و هم در حوزه علمی مقابله کرد به کلیسا که زنده زنده سوزون نمیشه و گالیله نذاشت این اتفاق براش بیفته دیگه، توی اون دادگاه تفتیش عقاید منکر شد و جاده. خب این اتفاق در حوزه دین کسانی مثل مارتین لوتر، ژان کالوین، شخصیت خیلی مهمه و مرموز و افرادی مثل این هستن، کسای دیگه هم اراسموس هست، کسای دیگه هم هستن. اینها هم حیثیات دینی و مذهبی و کلی کلیسا رو به چالش کشیدن. کار به جای رسید که تمام ساختار اصلی که کلیسا برای مردم مسیحی تصویر کرده بود دچار چالش شد. همش دچار چالش شد. دیگه اون وقت اساسا مردم این سوال می‌پرسیدن که اگر این گزاره هایی که کلیسا تا امروز به ما میگفت یقین نیست، معلوم شد که درست نیست، از کجا معلوم سایره بگید گزاره های کلیسا درست میشه؟ و اصلا این یک حالت روانی شک گرایی در غرب به وجود آورد که تا امروز تمام نشد. مثلا هزار سال ما یه چیز دیگه رو نداشتیم. خب چطور میشه؟ مجموعه این اتفاقات توی قرن 15 و 16 و 17 به یک تغییر دگرگونی، تغییر اتفاق بسیار مهم در کل تاریخ بشر تبدیل میشه که اسمش چیه؟ رنسانس. و این اتفاق تاریخ عالم رو به دو دسته تقسیم میکنه، قبل از این رنسانس و بعدش. و ساعت دیگه من انشالله این رو به طور کامل خدمتتون عرض می‌کنم.